رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 5:30 صبح روز جمعه به وقت افغانستان و 8 شب پنجشنبه در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 15 مه 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان، ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
حمله طالبان بالای کاروان نیروهای اردوی ملی در بغلان، اعتراضات در هند و عکس العمل های جهانی در برابر فرمان منع ورود شهروندان بعضی از کشورها به آمریکا.
در بخش گزارش های تهیه شده وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که جوانان و اعتیاد جوانان یکی از خطرها و تهدیدها برای این کشور است. قانونگذاران روسی در این اواخر روی قانونی رأی‌گیری کردند که خشونت های خانوادگی که به آسیب بدنی نینجامد جرم پنداشته نمی شود. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به خاطر تمرکز روی ممانعت ورود مهاجرین از لیبیا در مالتا دیدار کردند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است فرمان اجرایی را توشیح کند که 40% کمک‌های آمریکا به سازمان‌های بین‌المللی را و شمول ملل متحد بر اساس آن کاهش بدهد. اما این گزارش‌ها پیشتر بعد از مشروع خبرها تقدیم می‌شود. مشروع خبرها را احد عزیزاده تقدیم می‌کند.
با عرض سلام. مقام های محلی در ولسوالی بغلان کونه ولایت بغلان می گویند که شام روز پنجشنبه گروه طالبان بالای کاروان نیروهای اردوی ملی در ساحه جر خشک حمله کردند. گوهرخان بابری ولسوال بغلان کونه در صحبت به صدای امریکا گفته که این درگیری چندین ساعت دوام کرد ولی تلفاتی بر نیروهای اردوی ملی وارد نگردید. بر اساس گفته های ولسوالی بغلان کونه در این درگیری ها تنها دو مسافر ملکی زخمی شدند. گفته می شود که کاروان اردوی ملی بدون کدام تلفات عازم قندوز شدند. مقام های امنیتی ولایت بغلان و گروه طالبان تا هنوز درباره جزئیات این رویداد به رسانه ها چیزی نگفتند. صدها اعتراض کننده روز پنجشنبه در مرکز یک ایالت شمال شرقی هند علیه تصمیم حکومت برای اختصاص دادن 33% از کرسی ها در انتخابات شورای محلی برای زنان راهپیمایی نموده و چندین ساختمان دولتی را با آتش کشیدند. افسران پلیس گفتند نیروهای ملیشه به منطقه سوق داده شده تا از ساختمان های دولتی در کوهیما مرکز ایالت ناگالاند محافظت نمایند. اعتراض کنندگان قبل از پراگنده شدن توسط پلیس بعد از یک روز مکمل اعتراضات همچنان چندین موتر را تومه حریق ساختند و منزل اقارب یک عضو برجسته منتخب دولتی را نیز آتش زدند. عکس العمل های جهانی در برابر فرمان اجرایی منع ورود موقت شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان نشین به آمریکا به طور گسترده منفی بوده و چندین نهاد عمده آن به طور علنی تقبیه کردند. اما برخی از رهبران جهان نیز از آن پشتیبانی نمودند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر خارجه پولند از فرمان اجرایی آقای ترامپ دفاع کرد و گفت وی رئیس جمهور منتخب است و حق وضع محدودیت سفر به کشورش را دارد. زید رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد اما این ممنوعیت را بخیلانه خواند و گفت این اقدام به هدر دادن منابع مبارزه با دهشت افغانی است. فردریکا موگرینی کمیشنر روابط خارجی اتحادیه اروپایی مخالفت خود را با این فرمان اعلام کرد و وزیر خارجه ایتالیا با انتقاد از اتحادیه اروپایی گفت هیچ کسی نباید از فرمان ترامپ متعجب گردد. صدر اعظم هنگری و چندین کشور شرق میانه به شمول امارات متحده عربی حمایتشان را از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ اعلام کردند، اما برخی از کشورهای دیگر شرق میانه که از آنها در فرمان رئیس جمهور ترامپ نام برده نشده است سکوت اختیار کردند.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید معافیت از ممنوعیت 90 روزه ورود شهروندان هفت کشور به ایالات متحده به حیث منبع دهشت افغانی حال شامل کسانی می شود که در تمام آن کشورها به نظامیان ایالات متحده کمک نموده اند. جف دیویس سخنگوی قوای بحری وزارت دفاع ایالات متحده گفت آن وزارت با تلاش های خود ادامه خواهد داد تا مطمئن گردد کسانی که با نظامیان آمریکایی به ویژه در عراق کار کرده اند یا غیر آنها توان این را داشته باشند که در همکاری با عملیات قوای نظامی ایالات متحده سهم بگیرند. سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد روز پنجشنبه در برابر روسیه به خاطر اقدامات نظامی آن کشور در شرق اوکراین موقف سختی گرفته، اعمال تجاوزگرانه روسیه را تقبیه نموده، گفت تحریمات آمریکا بر روسیه به خاطر کریمیه پا بر جا خواهد ماند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
نیکی هالی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت ما می خواهیم روابط خوب با روسیه داشته باشیم، اما وضعیت وخیم در شرق اوکراین موضوع است که نیاز به تقبیه سریع و قوی روسیه دارد. و گفت ایالات متحده به تقبیه این اقدام دوام داده و تقاضای ختم فوری تصرف کریمیه توسط روسیه را می نماید. نیکی هالی افزود کریمیه بخشی از اوکراین است.
در این زمان روز پنجشنبه وزارت خزائن ایالات متحده اعلام نمود که با وجود وضع تحریم‌های سایبری که از طرف باراک اوباما رئیس جمهور سابق بر روسیه وضع شده بود، بعضی از محدودیت‌های تبادله تجارتی را بر FSB یک اداره امنیتی روسیه کاهش می‌دهد. این دستور در وبسایت وزارت خزائن ایالات متحده نشر شده و حاوی کاهش در بعضی از محدودیت‌ها در بخش از تولیدات تکنولوژی معلوماتی بوده، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا $5,000 در سال برای کسب اجازه بپردازند که از جانب شرکت FSB تقاضا می‌گردد. قصر سفید روز پنجشنبه گفت مای پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان ملاقات نموده و در مورد نقش مرکزی ناتو در تضمین امنیت در اروپا و آمریکای شمالی به موافقه رسیدند. صدر اعظم ایتالیا گفت بعضی از زمینه‌ها برای رسیدن به یک معامله به روز پنجشنبه با صدر اعظم لیبیا برای متوقف ساختن مهاجرین از مسیر مدیترانه فراهم گردیده است. قرار است امروز جمعه جلسه سران اتحادیه اروپایی در مالتا برگزار گردد و روی راه‌های کاهش مهاجرین از طریق لیبیا بحث گردد. و این بود اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش های این برنامه، به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، این کشور که دهه های طولانی جنگ را سپری کرده است، اکنون یک خطر جدی دیگر به ویژه جوانان آن را تهدید می کند. 10% جمعیت افغانستان که بیشترشان را جوانان و زنان تشکیل می دهد، معتاد به مواد مخدر خطرناکی می باشند. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این باره عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صحنه های از این قبیل که در زیر پل سوخته در غرب کابل دیده می شود، در سایر جاها نیز رو به ازدیاد می رود. از همین رو مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که بیم از آن دارند که مرض واگیر ایدز که منشأ آن مواد مخدر است، کشور را به یک مصیبت دیگر دوچار سازد. پل سوخته در غرب کابل موقعیت دارد. در زیر این پل هزاران معتاد آن را پناهگاه خیش ساختند. اما با گفته وزارت صحت عامه این تنها یک نمونه از این معضله می باشد که افغانستان با آن دست و گریبان می باشد. در سر تا سر کشور معتادین روزهای خیش را در جاده ها سپری کرده و یا در زیر پل ها بسر می برند. دکتر عبدالمنان آزادمنش آمر تقلیل تقاضا برای مواد مخدره در وزارت صحت عامه افغانستان است.
در حدود بیشتر از 3,200,000 نفر مصاب اعتیاد هستند که از جملهش بیشتر از 1,000,000 زنان است، بیشتر از 100,000ش اطفال است و مشکل جدی دیگر که وجود دارد با این کسانی که اعتیاد دارن امراض ساری گسترش میکنه و یک فاجعه دیگه هست و هر روز رو به افزایش است. سروی ابتدایی که صورت گرفته هر روز تعداد اعداد و ارقام ما رو به افزایش است و افزایش از این ممکن یک تراژدی جدی رو در افغانستان ایجاد کنه.
رحیم رجایی 50 ساله که 6 سال قبل خود یک معتاد بود، یک مرکزی را به نام پل امید و سازمان صحی رهبری میکند. او میگوید سازمانشان خدمات صحی را به معتادان فراهم کرده و همچنان آن عده از کسانی که میخواهند از شر اعتیاد خلاص شوند برای آنها مشوره دهی و خدمات صحی تهیه میکنند. رجایی بانوتن داوطلب دیگر که در گذشته معتاد بودند و یا آنهایی که سعی میورزند آن را ترک بگویند کار میکند. هدفشان این است تا تمام معتادانی که زندگیشان در کابل در خطر است کمک کنند. آقای رجایی زندگی اعتیاد خود را به خوبی بیاد دارد که چگونه در تعمیرهای نیمکاره یا مخروبه زندگی می کرد و هر آن از خداوند مرگ می طلبید. گاهی او برای دو روز بیهوش افتاده می بود. او در ایران به اعتیاد دوچار گردیده بود.
وضعیت صحی من خیلی خراب شده بود و من هر روز آرزوی مرگ می کردم. امروز می بودم و فردا می بودم. زمانی که صحتیاب شدم و تصمیم گرفتم که زندگی ما وقف خدمت بر زمین مردم کنم، چرا که من مشکلات دیدم، چی مشکلات مصرف کننده داشت و مشکلات دیده بودم و کسی نبود که به فکر از این مردم باشه.
سازمانی که رجایی آن را رهبری می کند زخمهای معتادین را درمان کرده، آنها را در برابر HIV ایدز معاینه کرده و در 16 حوزه در کابل به داد آنها می رسد. این سازمان که از طرف حکومت چک و گلوبال فند تمویل می گردد می کشد تا مرض ایدز، توبرکلوز، یا سل و ملاریا را در میان معتادان ریشه‌کن سازد. رضا گلجان که به معتادین کمک‌های اولیه را می‌رساند، 6 سال قبل اعتیاد را ترک گفت و اکنون می‌خواهد یک نقشی را ایفا کند و آنها را ترغیب کند تا دست از اعتیاد بکشند.
حالا که می‌بینم همو زمان گذشته خودم یادم میاد، بسیار زیاد با دل غربت می‌افتم و می حس بشر دوستی و انسانیت میکشانه که به امروی اینو کمک هم دردی کنیم.
عطاءالله 28 سال عمر دارد. او قبلا با زندگی و خانوادهش ودا گفته است.
اگر نان خدا پیدا نمیکنم، پیسی امن خدا پیدا نمیکنم، اگر پیسی امن خدا پیدا نمیکنم، پیسی نان خدا پیدا نمیکنم. خلاصه بیخواه زندگی سیرم. خدا منده چالا مرگم نمیتماره که مرگ به طبیعه همه.
بدبختانه که داستان زندگی عطاءالله در کابل داستان خیلی معمولی است. افغانستان 10% افزایش در کشت کوکنار را تجربه کرده است و فعالیت تخریب مزارع کوکنار 90% پایین آمده است. این سروی را ملل متحد و حکومت افغانستان برانداخته است. طالبان که با حکومت افغانستان در جنگن از 2001 تا حال در کشت و توزیع مواد مخدره خاصتا در مناطق تحت کنترلشان دخیلند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
قانونگذاران روسی در این اواخر روی قانونی رأی گیری کردند که در آن خشونت‌های خانوادگی که به آسیب بدنی نینجامد جرم پنداشته نشود. حامیان این تغییر استدلال می‌کنند که جرمانه یا حبس محدود جزای کافی بوده که از فروپاشی خانواده‌ها می‌کاهد. مخالفین این تغییر به شمول قربانیان خشونت‌های خانوادگی می‌گویند که پلیس روسیه از قبل در قبال همچون موارد بی‌اعتنا بوده و عقب کرده آنان مشکل را بدتر می‌سازد. دانیل شریف خبرنگار صدای آمریکا از مسکو در این باره گزارشی را تهیه کرده است که رویا زمانی آن را تقدیم می‌کند.
مارینا در یک پناهگاه زنان آسیب دیده آشپزی می‌کند و از این طریق پول به دست می‌آورد. او نمی‌خواهد کسی او را بشناسد. خانم مارینا با دختر بزرگ خود 3 ماه قبل زمان از خانه فرار کرد که شوهرش او را لت و کوب کرد و او سخت زخمی شد.
زمانی که پلیس آمد او مرا لت می کرد و حتی زمانی که من در چوکی عرابدار بودم او نیز به پاهایم می زد. پلیس آمد و گفت که این موضوع خانوادگی شما است و شما بعد از گفتگو آشتی می کنید.
قربانیان در روسیه نگرانند که پلیس بعد از اینکه قانونگذاران آن کشور برای کاهش مجازات خشونت‌های خانوادگی رأی‌گیری کردند، بیشتر در برابر آنان بی‌اعتنا خواهند شد. نظر به قانون جدید، مجازات در همچون موارد تنها جریمه و یا هم چند روز حبس می باشد. از اوی هم حامیان کاهش مجازات متفقن آنانه که باعث آسیب بدن می شوند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. مقامات روسی به شمول الگا باتلینا ماون در دوما می گوید،
А вот в случаях, когда побои были совершены в результате ситуативного эмоционального
اما زمانی که لاتوکو به سبب احساسات رخ می‌دهد، زمانی که کسی قصد ندارد به یک دیگر ضرر برساند، زمانی که پیگرد قانونی علیه این گونه اعمال وجود نداشته باشد، این قابل پذیرش است که حکومت افراد را حسابده قرار دهد.
مقاومت والدین گروه ابتکاری تغییر قانون میگوید که یک اتهام دروغین زمان به حزم پاشی خانواده ها انجامید که مجازات شدید را در قبال داشت.
У нас есть много случаев такого рода.
ما موارد زیادی از همچون رویدادها را شاهد بودیم و سال گذشته نیز بیشتر قضایا دیده شده بود. والدین اکنون هراس دارند تا اطفالشان را در صورت نیاز به مراکز صحی ببرند.
شمار از قربانیان شناخته شده میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نباید با امضای این تغییرات آن را به قانون مبدل سازد. آلیا یوفینا یک آوازخوان روسی میگوید در مورد
به نظرم روی همچون موارد باید دوباره فکر کرد، زیرا این یک امر جدی می باشد. یک سوال جدی برای خانواده های کشور ما است. رنج خشونت های خانوادگی را درک کرده می توانم.
در همین حال، آمار مقامات روسی نشان می دهد که 40% جرایم خشونت آمیز در میان خانواده ها صورت می گیرد و هزاران زن سالانه به دلیل خشونت های خانوادگی از بین می روند.
صدای امریکا آشنای شما.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به خاطر تمرکز روی ممانعت ورود مهاجرین از لیبیا در مالتا دیدار کردند. بیش از 180 هزار نفر در سال 2016 میلادی از بحیره مدیترانه با کشتی‌های قاچاقی عبور کردند که از جمله بیش از 3000 مهاجر غرق شدند. در گزارش هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا، اتحادیه اروپایی تلاش دارد قوای امنیتی لیبیا را تقویت کند، اما این اتحادیه با آزمون‌های فراوانی در برابر جلوگیری جریان مهاجرت‌ها روبرو هستند. این گزارش را از سحر عظیمی می‌شنوید.
مالتا در قلب مسیر مهاجرت‌های حوزه مرکزی مدیترانه قرار دارد و در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر دوش دارد. پیش از این در اجلاس سران اتحادیه اروپا، رهبران آن اتحادیه هشدار دادند که با ادامه جریان مهاجرت‌ها از لیبیا، قاره اروپا با تهدیدات متعدد مواجه است. دانیل تسک رئیس شورای اروپا با فائز السراج نخست وزیر لیبیا روز پنجشنبه دیدار کرده و حمایت اتحادیه اروپا را به لیبیا وعده داد.
ما در این مورد تبادل نظر کرده ایم. نمونه مساعدت های ما همکاری با ترکیه و دیگر کشورهای منطقه است. حالا نوبت این رسیده که مسیرهای تردد بین لیبیا و ایتالیا را مسدود کنیم.
کلادیا گزینی یکی از اعضای گروه بحران بین المللی می گوید قرارداد سال 2016 بین اتحادیه اروپا و ترکیه باعث پایین آمدن 80% آمار مهاجرین شد، اما قرارداد مشابه با دولت متزلزلی مانند لیبیا غیر ممکن می باشد. شما در مقابل دولتی هستید که پارچه پارچه است و با دشواری حاکمیت دارد و مطلقاً تسلط و تعهدی روی نیروهای امنیتی وجود ندارد. بناً انجام معامله مشابه میان اتحادیه اروپا و ترکیه با لیبیا دشوار است. ریکاردو فبیانی از گروه اروپایی و آسیایی می گوید رهبران اروپایی می خواهند با تقویت نیروهای امنیتی لیبیا گروه های قاچاقچی را هدف قرار دهند.
به ویژه زمانی که شبه نظامیانی که مسئول امنیت در بخش های مختلف قلمرو لیبیا هستند و از جانب دیگر ایجاد یک رابطه نزدیک با گارد ساحلی لیبیا دشوار می نماید.
مقامات اروپایی به جای جلوگیری از جریان مهاجرت ها می توانند در عملیات خود هماهنگی داشته باشند. تحلیلگران به این باورند که عملی ساختن معامله با پایگاه‌های مختلف رقیب مستقر در لیبیا نهایتاً چالش برانگیز خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان اجرایی را توشیح کند که بر اساس آن 40% کمک‌های آمریکا برای سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد کاهش یابد. شرح گزارشی را که خالد مفتون تهیه کرده است حال تقدیم می‌کنم. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی این فرمان اجرایی که موسوم به بررسی و کاهش بودجه ایالات متحده برای سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد، در نظر دارد تا کمک‌های آمریکا برای سازمان‌های بین‌المللی 40% کاهش یابد. در این فرمان اجرایی معیارهایی نیز برای کاهش کمک‌های مالی ایالات متحده برای سازمان‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است. این فرمان اجرایی ایجاد کمیته‌ای را پیشنهاد کرد تا منابع مالی ایالات متحده در کدام ساحات کاهش یابد. در این فرمان به صورت مشخص پیشنهاد شده است تا کمک‌های ایالات متحده به قوای حافظ صلح ملل متحد که در حال حاضر بخش بزرگ آن توسط ایالات متحده تمویل می شود، درباره آن غور صورت بگیرد. سازمان هایی که سازمان آزادی بخش فلسطین عضو آن باشد، سازمان های بین المللی که از سقط جنین حمایت کنند، سازمان هایی که از وضع تزیرات بالای ایران و کره شمالی تخطی کردند، سازمان هایی که توسط دولت های حامی دهشت‌افکنی کنترل می شوند و یا متأثرند و سازمان هایی که مقصر به نقض حقوق بشر باشند، شامل معیارهای این فرمان اجرایی می گردد. بر اساس این معیارها حتی سازمان جهانی صحت نیز متأثر خواهد شد، زیرا از برنامه‌هایی حمایت می‌کند که سقط جنین نیز در آن شامل است. طارق جساروویچ سخنگوی سازمان جهانی صحت به صدای آمریکا گفت که این سازمان در مورد اقدام احتمالی رئیس جمهور آمریکا نگران است. به گفته جساروویچ، زن‌هایی که ناخواسته باردار می‌شوند معرض به سقط جنین به گونه‌ای ناامن می‌شوند و اگر طرزالعمل‌های امن سقط جنین برای آنان فراهم نگردد، در برخی موارد زن‌های باردار با ناتوانی‌های جسمی و حتی مرگ مواجه می‌شوند. بر اساس مسوده فرمان اجرایی، اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز متأثر می‌گردد. لتیشا کاسی سخنگوی یونسکو به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده از سال 2011 میلادی به این سو کمک‌های مالی خود را به یونسکو متوقف کرده است، یعنی زمانی که این اداره عضویت کامل فلسطین را به یونسکو پذیرفت. در کمتر از دو هفته رئیس جمهور ترامپ مجموعاً 15 فرمان اجرایی را امضا کرده است که شامل ممنوعیت موقت شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان می باشد. شیلا پیروسا سخنگوی سرمنشی ملل متحد در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده سازمان ملل متحد است. و گفته خانم پیروسا در حال حاضر در پهلوی تمویل سایر ادارات ملل متحد، ایالات متحده 22% بودجه عادی سکرتریت ملل متحد و حدود 28.5% بودجه قوای حافظ صلح این سازمان را فراهم می کند. علی نوریزاده تحلیلگر مسائل بین المللی مستقر در لندن می گوید که هرگاه چنین فرمان اجرایی امضا و عملی شود، ملل متحد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
آنچه در اروپا داره اتفاق میفته با کسر بودجه شدید روبروست، به گونه ای که واقعا بعضی از این پناهجویان حتی سازمان ملل، سازمان خاربار جهانی و بقیه حتی نمیتونن یک وعده غذا بهشون بدن. حالا فکر کنید حجم بزرگی از کمک آمریکا کم بشه، عملا سازمان ملل رو یک سازمان ورشکسته خواهد کرد.
آقای نوریزاده میگوید هرگاه تصامیم رئیس جمهور ترامپ عملی شود، میتواند نظم جهان را برهم زند و طبعاً که سازمان ملل متحد میتواند یک قربانی بزرگ باشد. به باور آقای نوریزاده در سالهای اخیر ملل متحد در منازعات سوریه، یمن و عراق نقش قابل ملاحظه‌ای را انجام داد. ولی اگر حال هدف این باشد که سازمان ملل از اعتبار بیفتد، این بدترین موقع است. مایکل کوگلمن تحلیلگر در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون مستقر در واشنگتن دی سی نیز به صدای آمریکا گفت که اگر چنین فرمان امضا و عملی شود، نه تنها تأثیرات منفی مالی بر ملل متحد وارد خواهد شد، بلکه تأثیرات منفی روانی و اعتباری نیز به این سازمان وارد خواهد کردید. اما آقای کوگلمن تأکید کرد که ملل متحد از سوی منابع مختلف کمک‌های مالی سخاوتمندانه را دریافت می‌کند و کاهش منابع مالی از سوی ایالات متحده سرنوشت این سازمان را به صورت کلی متأثر نمی‌کند. اما آقای کوگلمن هشدار می‌دهد که هرگاه منابع مالی ایالات متحده به ملل متحد کاهش یابد، بدون شک موجب کاهش نفوذ آمریکا در این سازمان می‌گردد. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و حال فشرده از اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. مقام های محلی در ولسوالی بغلان کنای ولایت بغلان میگویند که شام روز پنجشنبه گروه طالبان بالای کاروان نیروهای اردوی ملی در ساحه جرخشک حمله کردند. گواهان بابری ولسوال بغلان کنای در صحبت با صدای امریکا گفته که این درگیری چندین ساعت دوام کرد ولی تلفات بر نیروهای اردوی ملی وارد نگریده است. بر اساس گفته های ولسوال بغلان کنه در این درگیری ها تنها دو مسافر ملکی زخمی شدند. گفته می شود که کاروان اردوی ملی بدون کدام تلفات عازم قندوز شدند. صدها اعتراض کننده روز پنجشنبه در مرکز یک ایالت شمال شرقی هند علیه تصمیم حکومت برای اختصاص دادن 33% از کرسی ها در انتخابات شاروالی محلی برای زنان راه پیمایی نموده و چندین ساختمان دولتی را با آتش کشیدند. افسران پلیس گفتند نیروهای ملیشه به منطقه سوق داده شده تا از ساختمان های دولتی در کویما مرکز ایالت ناگالند محافظت نمایند. انتخابات مجوزه که برای اول فوریه قرار برگزار گردد به تعویق افتاده است. در نتیجه فیر پلیس برای اعتراض کنندگان 2 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. آنتونیو گوتیرز منشی عمومی ملل متحد بعد از برگشت از جلسه سران اتحادیه افریقایی گفت ملل متحد برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع در آنجا کار می نماید و افزود دفتر وی در مورد حل صلح‌آمیز منازعه در جنوب سودان کار می کند. منشی عمومی ملل متحد افزود تلاش ها برای تطبیق موافقتنامه صلح سال 2015 مربوط به مفاهمه بین تمام کشورهای داخل می باشد که اخیراً توسط مقامات بلندپایه سودانی و کوشش های عمده جهانی با شرکت ملل متحد، اتحادیه افریقایی و بلاک تجارت منطقوی موسوم به ایگاد بیان شده است. عکس العمل های جهانی در برابر فرمان اجرایی منع ورود موقت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا به طور گسترده منفی بوده و چندین نهاد عمده آن را به طور علنی تقویه کردند، اما برخی از رهبران جهان نیز از آن پشتیبانی کردند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید معافیت از ممنوعیت 90 روزه ورود شهروندان 7 کشور به ایالات متحده به حیث منبع دهشت افغانی حال شامل کسانی می شود که در تمام آن کشورها به نظامیان ایالات متحده کمک نمودند. و سفیر ایالات متحده امریکا در ملل متحد روز پنجشنبه در برابر روسیه به خاطر اقدامات نظامی آن کشور در شرق اوکراین موقف سختی گرفته، اعمال تجاوزگرانه روسیه را تقبیه نموده. گفت تحریمات امریکا بر روسیه به خاطر کریمیه پا بر جا خواهد بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. We'll be right back.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
آمریکا